أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
وعجل واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، نظر امام رحمة الله علیه در مورد مستند و دلیل مسلوب العباره بودن سوی را ذکر کردیم، هم به آیه استناد کردند، هم به برخی روایات، از جمله روایت لا یجوز و السبی و لا یجوز و امره الا به اذن الولی. خب ایشون فرمودند این روایت دلالت می کند بر عدم صحت تصرفات سبی، و اگر قرار بود صرفا نفی استقلال بکنه، اونگاه استثناء دیگر معنا نداشت. خب مرحوم شیخ معتقد است لا یجوز امر السبی الا به اذن الولی. این است که سبی استقلالا امرش نافذ نیست، و این منافاتی با این ندارد که عقد سبی صحیح باشه. به عبارت دیگر مرحوم شیخ معتقد است جواز امر به معنای عدم جواز امر سبی به معنای این است که امر السبی استقلالا و به نحو تمام العله، به گونه ای که نیازمند ذمیمه یه چیز دیگری نباشد، این نفی شده. فرق میکنه بین این که بگیم لا یجوز و امر السبی، یعنی این که به صورت مطلق امر السبی جایز نیست حتی به نحو جزء العله. اگر ما گفتیم این روایت در صدد نفی مطلق امر السبی است، یعنی این که حتی با اذن ولی هم درست نمیشه، اما اگر گفتیم روایت در مقام نفی امر السبی به نحو تمام العله است، این با صحت عقد سبی در صورت اذن ولی و یا در فرض اجرای صیغه به صورت وکالتی سازگاری داره. اگر این رو بگیم، این میتواند ازش حداقل اینه که عدم صحت معاملات سبی دیگه استفاده نمیشه. پس ببینید امام رحمت الله علی معتقد است لا یجوز امر السبی الا به اذنه، به اذن الولی، در واقع میخواهد نفی کند مطلقا صحت امر سبی را، صحت فعل سبی و عقد سبی را، و اگر غیر از این باشه این استثناء معنا نداره. لکن مرحوم شیخ برخلاف ایشون می‌فرماید اینجا نفی نفوذ امر استقلالی سبی می‌کند و استشهاد می‌کنه به عقد سفیه. می‌فرماید اگر منظور این باشد که به صورت کلی نفی امر سبی بکنه، چه استقلالاً چه با اجازه دیگری، اینجا دیگه معنا نداره عقد سفیه را در بعضی از روایات استثناء بکنه. در برخی روایات گفتند که اگر سبی بالغ شد امر او نافذ است مگر اینکه سفیه باشد، چون سفیه بر فرض اجازه ولی امرش جایزه. سفیه اگر معامله ای بکند و ولی او اجازه بکنه این امرش نافذه، پس عقد سفیه به عنوان جزء العله برای جواز الامر در نظر گرفته میشه. خب دقت کنید چگونه این شاهد بر مدعای مرحوم شیخه. میگن خب اگر این نبود این استثناء درست نبود، خود استثناء عقد سفیه از حکم به نفوذ امر سبی در صورت بلوغ حاکی از این است که این در مقام نفی استقلال سبی است، نه اینکه بخواهد به طور کلی امر سبی را نفی بکنه و بگه اساساً سبی چه به صورت جزء العله و چه به صورت تمام العله امرش نافذ نیست. پس به نظر میاد اون چه مرحوم شیخ در بیان این حدیث و تفسیر این حدیث فرموده با توجه به این شاهدی که ذکر کردند درسته و اشکال به امام وارده. فقط یک نکته باقی میماند، این که امام فرمود خب اگر ما بخواهیم این روایات را ناظر به نفی استقلال بدانیم و بگیم در مقام نفی جواز امر سبی استقلالا است، اونگاه این استثناء دیگه معنا نداره، چون ظاهرش اینه که میگوید امر سبی نافذ نیست، یعنی سبی استقلالا نمیتونه معامله بکنه مگر به اذن ولی. خب این که فرموده، او گفته استقلالا نمیتونه معامله بکنه، دیگه این مگر به اذن ولی با این تفسیر دیگه معنا نداره. ما برای اینکه این استثناء درست بشه ناچاریم بگیم نفی جواز امر سبی به نحو مطلقه، میخواد بگه سبی به صورت کلی کارش صحیح نیست، چه استقلالاً چه غیر استقلالی. بعد اون وقت استثناء اذن ولی معنا پیدا میکنه. این رو چجوری پاسخ میدیم؟ پاسخش این است که این در واقع در مقام تأکید اون مطلبی است که گفته شده و این یه امر عرفی و متعارفه. این که اگر یه جمله ای گفته بشود که این خودش معناش معلوم باشه و استثناء هم نیاز نداشته باشه. ببینید این در عرف هم هست، یه وقت میگه عرض به حضور شما مثلا هیچ طلبه‌ای رأساً خودش نمیتواند این کار رو بکنه مگر با اجازه مثلا مدیر مدرسه. وقتی میگه هیچ طلبه‌ای نمیتواند این کار رو بکند مگر با اجازه مدیر، خب اون هیچ طلبه‌ای نمیتونه این کار رو بکنه، این معناش معلومه، مستقلاً نباید خودش این کار رو انجام بده. مگر با اجازه مدیر در واقع میشه تأکید اون چه قبل گفته شده. هیچ طلبه‌ای خودش به تنهایی و بدون هماهنگی نمیتواند مبادرت به فلان کار بکند مگر با اجازه مدیر مدرسه. خب اگر این استثناء هم نبود اون جمله خودش این معنا را میرسوند، ولی این استثناء که میاد در واقع تأکید همون جمله ایست که قبل گفته شده. اینجا هم اگر ما نفی جواز امر سبی را اونچنان که مرحوم شیخ حمله بر نفی امر سبی استقلالا کرده اند بکنیم، استثناء الا به اذن الولی در واقع جنبه تأکید دارد نسبت به جمله ما قبل و این هیچ محذوری هم نداره. فتحصل مما ذکرنا کله، که نه از آیه میتوان مسلوب العباره بودن سبی به نحو مطلق را استفاده کرد نه از این روایت و نظائر اون. پس چه میشه؟ دقت بکنید، بالاخره در این مسئله در فرض دوم و سوم ما چه باید بگیم؟ واقعش اینه که در روایات ملاحظه فرمودید آیه که چنین دلالتی نداره، روایات هم کلن 4 روایت یا 4 روایات نقل شد که به استناد اونها برخی خواستند مسلوب العباره بودن سبی به نحو مطلق را استفاده کنند، در حالی که ملاحظه فرمودید روایات رفع قلم دلالت بر مسلوب العباره بودن به نحو مطلق ندارد. از اون روایات استقلال سبی در تصرف و امثال اونها استفاده میشه که بلا اثره. روایت عمد و سبی و خطأه واحدون، اون رو هم ملاحظه فرمودید که مختص به باب جنایاته، نمیشه به سایر موارد تعدی کرد، اینو به تفصیل بحث کردیم. این روایت جواز و عدم و جواز امر سبی هم ملاحظه فرمودید که نهایتش این است که نفی استقلال میکنه. پس تا اینجا نه آیه و نه روایات نمیتواند اثبات کند سبی مطلقا مسلوب العبار است. غیر از آیه و روایت دلیل دیگری هم اینجا میتوانیم ذکر بکنیم. برخی به اجماع تمسک کردن، گفتن عدم و جواز امر سبی یا به تعبیر دیگر مسلوب العباره بودن سبی به نحو مطلق اجماعی است. این میشه دلیل سوم. ببینید، ما آیه یعنی کتاب و سنت رو بحث کردیم و مدا دلالت ما رو هم معلوم کردیم. اجماع چی؟ ادعای اجماع کردن، مثل ابن زهره در قنیه که گفته بیع السبی باطله، یا مثلا صاحب جواهر در بطلان عقد سبی و مسلوب العباره بودن او ادعای اجماع کرده، بلکه ادعای ضرورت کرده. عبارت صاحب جواهر اینه: بلا خلاف معتد به اجده بل یمکن تحصیل الاجماع علی بل رب ما کان من الضروریات. خود این ضروری بودن باز یه دلیل مستقلی است. سلب و حکم الفاظه ما، یعنی مجنون و سبی، فی جمیع العقود فکانت که اصوات البهائم به نسب الی ذلک. ایشون میگه سخن گفتن طفل مثل صوت بهائمه، هیچ اثری ندارد و مسلوب العباره است، یعنی حتی در حد اجرای صیغه هم نمیتواند این کار را انجام بده. این ادعاهای اجماعی است که در مسئله شده. و البته شاید کسی هم در مقابل فتوا نداده است به خلاف اینها. خب حالا این اجماع ازش چی استفاده می شود؟ اجماع فل جمله وجود داره در باب بیع، در باب نکاح. یعنی کسی فتوا نداده مثلا عقد نکاح سبی جائز و صحیح، لکن چون دلیل لبیست باید به قدر متیقن از اون اخذ کرد، و قدر متیقن از اجماع در اینجا اونجاییست که سبی استقلالاً بدون اذن ولی بخواد عقد نکاح جاری کنه. اما اگر با اذن ولی این کار را انجام بده یا صرفا وکیل در اجرای صیغه باشد، این اجماع شاملش نمی شود. دقت بکنید، ما از نظر صغرا اگر مناقشه ای در این دلیل نداشته باشیم و بگیم چنین اجماعی تحقق داره، اما کبرای مسئله اجماع اقتضا میکنه ما فقط به قدر متیقن اخذ بکنیم و قدر متیقن فقط اون مورده، این دو فرض دوم و سوم را در بر نمیگیره. به علاوه در مورد صغرای این اجماع هم ما شاید بتوانیم اشکال بکنیم، چون واقعا اگر احصاء بشه آراء و انظار فقها، اینطور نیست که همگان به صراحت فتوا داده باشند به این که سبی مطلقا مسلوب العباره است. بله، یه عده‌ای هم از صراحت کلامشون و هم از نحوه استدلالهاشون و هم از ادلهشون میتونیم استفاده کنیم سبی را مطلقا مسلوب العباره میدانن. اما برخی از فقها هستند که واقعا نمیشه به گردنشون گذاشت اینها قائل به سلب عبارت سبی مطلقا باشن. مثلا فرض فرمود یکی یه عده‌ای به صورت کلی گفتن عقد السبی باطلون. خب این عقد السبی باطلون ملازمه با مسلوب العباره بودن مطلق او نیست، چه بسا این ناظر به همون فرض استقلال باشه. یعنی سبی بره مستقلن یه کاری انجام بده، عقدی واقع کنه، خب این را گفتن باطله. اما اینکه آیا با اذن ولی اگر انجام داد، و فرضم اینه که اذن ولی با ملاحظه مصلحت طفل صادر می شود و باید این چنین باشد، این چه اشکالی داره؟ اذن ولی که عام نیست که فقط او تشریفاتی اذن داده، اذن ولی در حقیقت متضمن اشراف ولی و ملاحظه جزئیات معامله و در نظر گرفتن مصالح طفل. این چه اشکالی داره؟ برای چی ما بگیم این باطله و این عبارات معلوم نیست شامل این فرض بشه؟ و کذالک در مورد اجرای صیغه وکالتن انل غیر. پس اجماع هم به نظر میرسه نمیتواند اثبات کند بطلان یا مسلوب العباره بودن عقد سبی را به نحو مطلق. احتمال، بله، احتمال مدرکی بودن هم هست، البته اگر این ادله رو ما تمام بدانیم، چون ما در خود این ادله هم تشکیک کردیم. اگر این ادله رو تمام بدانیم، احتمال مدرکی بودن این اجماع هم مخل به این دلیله. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم در این مسئله شهرت که مرحوم شیخ به اون استناد کرده. البته مرحوم شیخ شهرت را از باب دلیل انسداد پذیرفته، یعنی مرحوم شیخ دلیل انسداد رو قبول کرده و لذا شهرت را از باب این که مفید ظن است و بر مبنای دلیل انسداد مطلق الظن حجته، پس شهرت هم حجت میشه. یا حالا برخی میگن شهرت به ذمیمه اجماع منقول مثلا حجیت پیدا میکنه. به هر حال این شهرت مورد استناد این حکم هم میتواند قرار بگیرد، لکن در این که شهرت ولو شهرت عظیمه باشد شامل فرض دوم و سوم هم بشه، این محل تشکیک و تردیده. این شهرت عظیمه در جایی که عقد سبی با اذن ولی باشه رو معلوم نیست در بر بگیره. این شهرت عظیمه جایی را که وکالتن عن الغیر بخواهد عقد بکنه رو معلوم نیست در بر بگیره. به علاوه خب خیلی ها دلیل انسداد رو قبول ندارن. ما که انسدادی نیستیم شهرت برای ما اعتباری نداره. لذا علی کل المبنیین، چه شهرت را از باب حجیت ظن مطلق معتبر بدانیم و چه شهرت را معتبر ندانیم، در هر صورت این دلیل هم نمیتواند اثبات بکند سبی مطلقا مسلوب العبار است. اینم دلیل چهار. دلیل پنجم ضرورته که در کلمات صاحب جواهر هم آمده و این هم کما ترا و هو کما ترا. واقعش اینه که مسلوب العباره بودن سبی و اینکه کلبهائم هیچ اثری بر عبارت او مترتب نمی شود، مخصوصا اگر ممیز باشه، این به طور جدی مخدوشه. این کجا ضروری است؟ کجا بدیهی است؟ وقتی میگیم ضروری یعنی بدیهی است، نزد همگان آشکار و روشن است و نیازمند استدلال و برهان نیست که سبی مطلقا مسلوب العبار است. اگر این در حد ضرورت و بداهت بود این همه بحث ها و گفتگوها و نقض و ابرام ها به ادله شکل نمی گرفت. لذا این دلیل هم عرض به حضور شما ناتمام. دلیل ششم که بعضی از بزرگان مطرح کردند و معتقدند این دلیل در کلمات اصحاب نیامده، سیره اوغلاست. میگن ما دلیل داریم، میگن ما وقتی میبینیم اوغلا بناشون بر اینه که هیچ اثری بر کارهای سبی مترتب نمی کنن. ما وقتی به اوغلا رجوع میکنیم ببینیم اوغلا مطلقا نه به نحو استقلالی و نه به نحو غیر استقلالی که مثلا اذن ولی ذمیمه بشه اثری بر کار و سخن و کلام سبی مترتب نمی کنن. کما اینکه در مورد مجنون و مست و اینها این چنینه. و این در همه ملل و نهل دیده می شود. شارع هم این را عرض به حضور شما امضا کرده، از این رد نکرده، هیچ جا نیامده بگه چرا به کارهای سبی و تعهدات سبی اثر مترتب نمی کنی. پس نتیجه این میشه ما این سیره عقلا برای ما حجیت داره و این از واضح ترین ادله بر مقصود. این در انوار الفقاهه کتاب النکاح جلد 1 صفحه 262 مطرح شده، ولی این دلیل محل اشکاله. دقت بفرمایید، سیره عقلا اجمالا بر این مسئله هست، اما همون مشکلی که در دلیل اجماع بود اینجا هم وجود داره. این یه دلیل لبیست. در دلیل لبی ما نهایت این که میتوانیم به قدر متیقن اخذ کنیم. قدر متیقن هم اونجا ایست که سبی بخواهد استقلالاً عقد واقع کنه. اما اینکه این سیره حتی فرض عدم استقلال سبی را هم باطل بداند یا صورت اجرای صیغه وکالتن عن الغیر را هم بلا اثر بداند، این از سیره قابل، از این دلیل قابل استفاده است. پس این دلیل هم اشکال داره. نتیجه اینه که هیچ کدام از این ادله نمیتونه مسلوب العباره بودن عقد سبی را یا مسلوب العباره بودن سبی را به نحو مطلق ثابت بکنه. نتیجه چیه؟ اگر با اذن ولی عقد بکنه این اشکالی نداره. اگر وکالتن عن الغیر عقد جاری کنه این محظوری نداره. فقط یک اشکال باقی میمونه که این رو هم باید توضیح بدیم، و اون این که چرا فرق میکنه؟ بله فرق میکنه. فقط دقت بفرمایید اشکال چیه. ببینید اشکال اینه که سبی که میخواهد وکالتن عن الغیر مبادرت به اجرای صیغه بکند، خود این وکالت عن الغیر به عنوان یه عقد، این چطور قابل تصحیحه؟ سبی که میخواد وکیل بشه برای اجرای صیغه، خب خود عقد وکالت به عنوان یه عقد شروطی داره. یکی از شروطش بلوغه، وکیل باید بالغ باشه. خب اون وقت چطور این میخواهد وکالتن عن الغیر به نحوی که این وکالت مشروع و صحیح باشه این کار را انجام بده؟ این یه اشکالیست متوجه به اصل وکالت، که اگر وکالت سبی باطل شد او دیگه اصلا نمیتواند عرض به حضور شما مبادرت به اجرای صیغه بکنه. خب ببینید یه پاسخ ساده ای که به این اشکال میتوان داد این است که فرض میکنیم در وکالت محظور مشکلی نیست. موضوع بحث ما اینجا این است که خود سباوت و این که صرفاً بخواهد الفاظ عقد رو جاری بکنه، نه اینکه برای خودش عقد کنه، نه استقلالاً نه من غیر استقلالاً نمیخواد عقد بکنه، او فقط میخواد الفاظ رو از باب اینکه میداند و معانی اون رو میشناسد از طرف دیگری جاری بکند. این چه محضوری داره؟ به عبارت دیگر سلمنا که وکالت او از جهتی که گفته شد مشکل داشته باشه، اما از حیث نفس سباوت و تصدی سبی برای این کار میخواهیم ببینیم مشکلی وجود داره یا نداره. همه اشکالاتی که آقایون مطرح کردن از این زاویه است، در حالی که هیچ کدام به نظر میرسه مانعیتی نداره. فتحصل من ما ذکرنا کله، که در فرض اول سبی مسلوب العباره است و عقد او باطل، در فرض دوم و سوم من او محذوری در رابطه با عقد سبی وجود نداره. لذا اینکه امام رحمت الله علیه به نحو کلی هر سه فرض را باطل دانستند و فرمودند که سبی مسلوب العباره هست، منتها در صورت اول فتواءً و در صورت دوم و سوم یا خصوص صورت سوم احتیاطاً این وجهی نداره. ایشون عبارتش این بود، دقت بکنید، عبارت امام رحمت الله علیه این بود، یه بار دیگه عبارت رو دقت کنید: یشترط فی العاقد المجری للصیغه البلوغ والعقل، فلا اعتبار به عقد السبی والمجنون ولو ادواریا حال جنونه سواء عقد لنفسه ما او لغیره ما، والاهوتو البناء على سقوط عبارت السبی. احتیاط واجب کردند که عبارت السبی ساقطه. وجه احتیاط اینه که واقعا یه دلیل محکمی در مسئله نیست. اگه دلیل محکم بود ایشون فتوا میداد، اما حالا به جهت اجماع یا شهرت این احتیاط رو کردن. اما آیا این شهرت در هر سه صورت محققه؟ ملاحظه کردید؟ نه. لذا وجهی برای این که او را مطلقا مسلوب العباره بدانیم نیست. بعد در ادامه فرموده لکن لو قصد الممیز المعنا و عقد لغیره وکالتن او فضولن و اجازه، اگه برای دیگری وکالتن یا فضولن این کار رو بکنه و او اجازه بده، او عقد لنفسهی مع اذن الولی او اجازتهی او اجازه و بعد البلوغ، یا برای خودش عقد بکنه با اجازه ولی، با اذن ولی یا اجازه ولی، یعنی بعدن اجازه کنه. فرق اذن و اجازه همینه، اذن مال قبل العمل، اجازه بعد العمل. او اجازه هو بعد البلوغ، یا خودش بعد از بلوغ اجازه کند، یتخلص بالاحتیاط، اونجا باید احتیاط را مراعات کنه، خودش را از این با احتیاط خلاص بکنه. پس باز این صورت رو هم میگن بدون این مسئله، بدون این احتیاط صحیح نیست، وجهی هم برای این وجود نداره. بنابراین بحث ما در مورد این شرط یعنی اعتبار بلوغ تمام شد. شرط دوم اعتبار عقل. یکی از شروطی که در عقد معتبر است، در عقد معتبره، عقله. او باید عاقل باشه. اون رو حالا باید بررسی کنیم، لکن این میمونه انشاءالله برای بعد از ماه رمضان. فردا و پس فردا انشاءالله فقه رمز ارزها رو دنبال خواهیم کرد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. یعنی چی؟ من میخوام بگم من ضامنم. خب این به خاطر